رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مصطفی حیاتوف عضو سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروهی 24 که 25 سپتامبر از لهستان اخراج شد در نوار ویدیویی خبر داد که در دوشنبه قرار دارد. پیشتر سازمان های حامی حقوق انسان و سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروهی 24 از اخراج او از لهستان نگرانی کردند و گفتند که او در وطن با شکنجه روبرو خواهد شد. مصطفی حیاتوف 25 ساله 3 سال بعد از وارد شدن به لهستان و درخواست پناهندگی و حق اقامت در این کشور پاسخ رد گرفت و اخراج شد. او در این نوار میگوید که سال 2014 عضو سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 شد و سال 2016 به اروپا رفت. مصطفی حیاتوف از زندگیش در آلمان و لهستان یاد می‌آورد و میگوید وقتی فهمید که این کارها فایده ندارند خواست به کشورش برگردد. او گفت:
شما در اونجا میفته که در اونجا برای شکنجه میشه، روسیه شکنجه، کسی با من خوری ندارد.
سهراب ظفر رهبری سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در یک صحبت به رادیو آزادی گفته بود که چنین نوارها زیر نظر مقامات ثبت می شوند. او شکنجه شدن حیاتوف را از احتمال دور ندانست. مقامات هنوز درباره این ادعا و قضیه حیاتوف اظهار نظر نکردند. مسئولان سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 می گویند حیاتوف نخستین شهروند تاجیکستان و یک پناهجوی سیاسی است که از کشوری اروپایی اخراج شد. مصطفی حیاتوف یکی از ده ها شهروند تاجیکستان و عضو سازمانی در این کشور ممنوع گروه 24 است که از مقامات لهستان درخواست حق پناهندگی کرده بود. دادگاه عالی تاجیکستان گروه 24 را سال 2014 یک حرکت اکستریمیستی خواند و فعالیت آن را در حدود کشور منع کرد. شماره قربانیان اعتراضات خشونتبار چند روز اخیر در عراق نزدیک 100 نفر حساب شده است. خبرگزاری فرانسه روز شنبه با تکیه به منابع خود شماره قربانیان را 93 نفر اعلان کرد. بنویشته این خبرگزاری مشخص نیست که این آمار تا روز جمعه را در بر میگیرد یا آنهایی نیست که روز شنبه جان خود را از دست دادند شامل این رویخط هستند. روز جمعه در بغداد نیروهای امنیتی با گروههای مختلف اعتراضگران که تلاش میکردند خود را به میدان تحریر برسانند حمله کردند. موج اعتراضهای مردم در عراق روز سه‌شنبه هفته گذشته در واکنش به بیشتر شدن شماره بیکاران، فساد و ضعف دولت در حل مشکلات مردم در چند شهر این کشور برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها در این اعتراضها 4000 نفر نیز مجروح شده است. پاکستان تلاش دارد تا مذاکرات لغو شده میان هیئت آمریکا و نمایندگان طالبان در قطر از سر گرفته شود. این تلاش‌ها پس از سفری هیئت طالبان با رهبری ملا عبدالغنی برادر به اسلام آباد آغاز شد. این گروه روز 3 اکتبر با مقام‌های بلندپایه پاکستان دیدار و گفتگو کردند. سفر این هیئت به اسلام آباد همزمان با سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان اتفاق افتاد. یک مقامدار پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته است که زلمه خلیلزاد با این گروه دیدار کوتاه نیز داشت. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان گفت که طالبان به توافق احتمالی که در قطر میان آنها و آمریکا امضا شده بود وفادار هستند و آمادند مذاکرات را دوام دهند. اولی ماه سپتامبر دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا از قطع گفتگو برای صلح در افغانستان با طالبان خبر داد. تا این وقت نمایندگان آمریکا با گروهی از طالبان برای صلح در افغانستان مذاکره می‌کردند. مذاکره از زمانی قطع شد که طالبان در حمله 11 ساکن عادی و یک سرباز آمریکایی را در افغانستان کشتند. هزاران ساکن هنگ کنگ به خیابان‌ها ریختند و از قرار منع کردن نقاب اعتراض کردند. اکثر ساکنان با روی پوشیده در راهپیمایی‌های اعتراضی شرکت می‌کردند. از 6 اکتبر با روی پوشیده به خیابان برآمدن منع است. در هنگ کنگ پس از این که یک خادم پلیس از تیر سلاح اعتراضگر 14 ساله مجروح شد، با قرار پوشانیدن روی را منع کردند. بیش از 100 روز باز در هنگ کنگ مردم علیه حکومت چین اعتراض می‌کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. در روز اولی دعوت تیرماهی جوانان به ارتش تاجیکستان از یک مورد ابلا و یا جلب مجبوری به خدمت سربازی گزارش شد. این در حالی است که مقامات وجود ابلا را رد میکند و ادعا دارند که سالهای اخیر صف داوطلبان خدمت در ارتش افزوده است، چیزی که کارشناسان و ساکنان همیشه با نظر شبهه به آن مینگرند. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. شب 1 اکتبر در دوشنبه چند جوان را به مسافربری بر کرده به شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور پایتخت بردند تا از آنجا به کمیساریت حربی فرستند. اتفاقا به جنگ آنها خبرنگاری آژانس اطلاعاتی از یاپلوس هم افتاد. عبدالله غربتی همزمان دانشجو است و میگوید شب 1 اکتبر در نخستین روزی دعوت تیرماهی به ارتش در محله سیرک شهر دوشنبه مورد ابلا و یا جلب اجباری به خدمت قرار گرفت.
با غیر از من جوانان دیگر هم بودند. در اونجا مکتب جوانانی بودند که حالا مکتب میخواندند، جوانانی بودند که میگفتند ما علاقه خدمت کردگی هستیم، نامی همون چستی که خدمت کردگی هستند همون را میگفتند. اما نفرانی که همین ابلاغ را میبردند اونا میگفتند که بدون نشان دادن همون حجت یکان نفر سر داده نمیشود.
غربتی میگوید که آنها را ماموران میلیسه در مسافربر جمع کرده بودند. مسئولان اداره کارهای داخلی ناحیه شاه منصور درباره این قضیه چیزی نگفتند. مقامات ریاست امور داخلی شهر دوشنبه اظهار بی‌خبری کردند. در ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه با آزادی گفتند مراجعت کنند آنها میسنجند. در گذشته مقامات وزارت دفاع تاجیکستان گفته بودند که دعوت به ارتش مسئولیت مقامات محلی است. نخستین کاری که عبدالله غربتی از داخل مسافربر کرد پخش زنده از جریان ابلاوی خود و چندین جوان دیگر با واسطه فیسبوک بود و گفت بعد از تقریبا 6 دقیقه پخش زنده این عملش آشکار شد.
یک نفر به همون کارمندی شعبه وزارت کره داخلی که در همون جمهور همراهی میکرد زنگ زد و چیزی گفت در گوشی او و بعد همین صحبت تلفنی او خیست و گفت عبدالله کی است؟ گفتم منم عبدالله. احتمال کسی به اونو زنگ زد و گفت که از داخل ماشینی که شما برده استادید یک نفر پخش مستقیم دارد در فیسبوک. خب تلفن از دستم کشیده گرفتن و تهدیدها هم کردن.
در شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور عبدالله رو از جوانان دیگر جدا کرده با شرط اینکه نوار رو در حضور آنها از فیسبوک تازه میکند آزاد نمودند. تا زمانی رها شدن از دستی ابلاوچیون عبدالله غربتی و همراهانش بیش از 1 ساعت در مسافربر در شهر چرخ زده جریان جلب جوانان سینی دعوتی را نظارت کردند و در این باره گفت
همین گفت جوانایی که میدیم تنها رفته سه اونو میدیم و خلاص به این بعضیشم به خوش خودشم میشنم و بعضیش از قد کوشه در ماشین بار میکن. هر مخالفت هر اعتراضی که در داخل ماشین میشود با دغلی با بدرفتاری با دشنام حقارت بدگویی جواب داده میشود.
این جوان چند پیش با پخش یک نوار دیگر از جلب غیر قانونی جوانان به ارتش در کلاب خبر داده بود. مقامات حالا این وضعیت را پورا شرح ندادند ولی در گذشته وجود همین گونه ابلاغ را رد کرده بودند. در ضمن در روز نخستین دعوت تیرماهی مسئولین شهری اسفاره اعلان داشتند که نقشه دعوت را همگی در یک روز پورا اجرا کردند. این هم در حالی که یک روز قبل از دعوت چند ساکن این شهر از بازداشت و بازپرسی والدین جوانان سینی دعوت حربی شکایت کرده بودند. مقامات آنها را برای به خدمت حاضر کردن فرزندان مهاجرشان چند روز بازداشت و بازپرسی کردند. حالا عبدالله غربتی جوان که با نشر و پخش مستقیم دیگران رو از ابلاغ شدن خود آگاه کرد میگوید این مسئله باید با این خاموش نشود
و مقامات حکومت باید پای این چیزا چاره بندشد و ترس و حراس و یک بگیم احساس بیزاری از خدمت و بیزاری از وطنی که امروز در جوانان هست همین چیزا را پیشگیری کند.
خدمت در ارتش یکی از مسائل داغ جامعه تاجیکستان است. فعالان حقوق میگویند مشکلات به مثل زورگویی و کمبود غذا بسیاری از جوانان اون رو از خدمت دل سرد و گریزان میکند.
خرج این سو خدمت میکنه خیلی ارزان سرد دست سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعیست با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
با گذشت 10 سال از تصویب قانون نوی زبان دولتی تاجیکی، شهروندان خارجی تاجیکستان شکایت دارند که برای آموزش این زبان شرایط ضروری فراهم نشده است. مقامات میگویند که بیشتری از ساکنان و حتی نمایندگان حکومت معیار زبان ادبی را رعایت نمیکند. جزئیات این موضوع را من شادمانی تیم پیشکش شما میکنم. الکساندرا بویکوی 34 ساله بعد از ازدواج با تاجیک 5 سال قبل به تاجیکستان کوچ بست و میگوید که تا حال ضرورت آموزش زبان دولتی تاجیکی را در این کشور احساس نکرده است. در آستانه جشن روزی زبان دولتی تاجیکستان خانم بایکو در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت که شوهرش به خوبی 3 زبان تاجیکی، ازبکی و روسی را میداند، اما وای اساساً 2 زبان روسی و ازبکی را یاد گرفته است. در طول 5 سالی که در دوشنبه زندگی میکرده است احساس میکرده است که نیاز به آموزش زبانی تاجیکی نیست. تمارا انوارووا ساکنی سالخورده دوشنبه از پدر خود زبانی تاجیکی را اندکی آموخته است، اما این دانشهایش تنها برای صحبت های خانوادگی کفایت میباشد. وای دلیل چنین زبان دانیش را شرح داد و گفت:
В основном остались пожилые люди, молодые, те, которые вот бабушки, дедушки, их мать.
Ҳоло дар Тоҷикистон танҳо рӯззабонҳои пиронсол монданд ва онҳо омӯзиши забони давлатиро зарур намедонанд. Ҷавонони рӯззабон ҳама Тоҷикистонро тарк карданд. Бубинед, ҳатто дар донишгоҳҳои муштараки славянии Тоҷикистон ва Русия донишҷӯён асосан тоҷикон ҳастанд. Русҳо тақрибан нестанд.
РТСУ. Ну сколько посмотрите, там русских учатся, там в основном все наши ребята таджики.
Акбар Муродов донишҷӯи бахши дуввуми факултети нуҷумшиносӣ донишгоҳи политехникии Тоҷикистон дар суҳбат бо радиои Озодӣ аз он изҳори нигаронӣ кард ки ҳарчанд меъёри забони давлатии тоҷикӣ забони адабӣ дониста шудааст, аммо дар муомила бо ҳамсабақон бештар аз гуфтори лаҳжа истифода мекунад. Вай афзуд:
ҳар ноҳия, ҳар як шаҳр ба худаш طرز گپ زنی خودش دارد، سوچ کنه گان استیل گپ زنی خودش دارد. سو این هیچ گپ نیست که همه باید با زبانی ادبی گپ زنی و با زبانی خیلی شهری گپ زنند. نه کاملا شفاف نه روسی ازیک، روسی ازیک نه خودش میفهمه، حتی عربی، انگلیسی نهشون نمیفهمم.
در همین حال سیف‌الدین میرزایف رهبر شعبه زبان در پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمیای علم‌های تاجیکستان بر این نظر است که رعایت نشدن معیار زبان دولتی یعنی زبان ادبی تاجیکی در گفتار ساکنان نقض قانون دانسته می‌شود. وی افزود که استفاده از گویش‌های محلی طبق قانون‌گذاری منع نیست، اما شیوه‌های محلی باید تنها در سطح خانوادگی استفاده شوند. در پاسخ به این سوال که چرا برخی از مقام‌داران بلندپایه ضمن سخنرانی های خود از واژه های محلی استفاده میکنند، سیف‌الدین میرزایف گفت:
برای چی جوان ها وقتی که از یک منطقه به منطقه دیگر یا از چند منطقه میبیایند به شهر دوشنبه و زبان هم دیگر را نمیفهمند؟ این سبب دارد. سبب یکمش این در اون است که در مکتب های میانمان زبان ادبی رو استادان به طوری باید و شاید درس نمیدهند.
قانون زبان تاجیکی در پی پایفشاری های بردوام زیاییان تاجیک 22 ایول سال 1989 تصویب شده بود. با گفته مقامداران تاجیک ولی قسمی از مقررات و معیارهای قانون زبانی که در زمان ساخت گذشته رسمیت یافته بود با گذشت زمان یعنی بعد 20 سال عملی آن نمیتوانست است طلبات و نیازهای روزافزون جامعه کشور را در دوران صاحب اختیاری پورا قانع گرداند. از جمله در اول سال های 1990 از نام رسمی این زبان یعنی تاجیکی فارسی کلمه فارسی حذف شد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
برخی از راننده های تاکسی در دوشنبه با نصب آگاهی در داخل ماشین خود بوس و کنار و دیگر مناسبت های محرمانه برای مسافرانشان را منع کردند. در جامعه سنتی تاجیکستان گروهی از این تصمیم راننده ها طرفداری می کنند، ولی گروهی دیگر آن را خلاف به معیارهای یک جامعه دموکراتی می نامند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه می‌کنم. بوسو کنار و مناسبت‌های محرمانه در داخل تاکسی من است. آگاهی با این مضمون در تاکسی‌های دوشنبه معمول می‌شود. برخی از راننده‌های تاکسی در پایتخت مسافران خود را با شرط بوسو کنار یا عشق‌ورزی نکردن تا منزل می‌رسانند. اما برخی ساکنان زیدی چنین شرط‌گذاری راننده‌ها هستند و می‌گویند این عمل آزادی‌های آنها را محدود می‌کند و دخالت به حریم شخصی آنها است. محمد ساکن 27 ساله شهر دوشنبه دو سال اخیر تاکسی می‌راند. چند ماه پیش بعد یک حادثه به گفته خودش غیر اخلاقی در داخل ماشینش یک قاعده جاری کرد. با نصب کردن چند آگاهی بوسو کنار و عشق ورزی مسافران را در داخل ماشینش قطعیان منع کرد. هدف از این تصمیم به گفته محمد جلوگیری از رفتارهای غیر اخلاقی جوانان در جایهای جمعیتی از جمله داخل تاکسی های مسافر بر است.
یک بار زن و مرد شدن اونجا ماشین راست رفته است. وقتی که رفته است ماشین جمیده است. میبینم که زنک در قفای سودگی و نک رفته است. با مردک وکی دسته است. در چسبی دسته است. بعد من کدومو گفتم شد که اکا بکر تنک مایل گفته که با دلش با رفته است. میبینم که همون دخترک خوب کده دختر پلوس مینوس یک اون سیفی نهای.
محمد میگوید این گونه حادثه ها در داخل ماشینش برها اتفاق افتاده است. مشتریان در این حالت با شرط دخالت نکردن به عمل آنها در داخل ماشین پیشنهاد پرداخت حق بیشتر خدمت میکنند. این هم صحبت ما میگوید در اول مناسبت ساده عاشقانه برخی مسافران را تحمل میکرد، ولی شاهد شد که اکثرا مرز اخلاق را عبور میکنند. محمد یگانه راننده نیست که در داخل ماشینش آگاهی منع بوسو کنار نصب کرده است. به حساب تخمینی حدود 10% تاکسی‌های پایتخت به مسافران چنین قاعده جاری کردند و روزهای اخیر این روند بیشتر معمول می‌شود. تصمیم برخی از کیروکش‌ها را ساکنان دوشنبه هم جانبداری می‌کنند. سیاووش جورایف یک ساکن پایتخت به این باور است که در داخل تاکسی نباید مسافران رفتاری محرمانه کنند.
چقدر خونات میگیری جوی هست که آزادی تاکسی خیا کرد جوی شتان و رفتن و یگان کار تبوت کردن های.
جانب دارون این تصمیم میگویند قانون های تاجیکستان آغوش و حتی بوس و کنار در داخل تاکسی و مسافربرهای جمعیتی را منع نمیکند. از این رو راننده ها مجبورند مرز آداب را در هر حالت خودشان معین کنند. آنهایی که مخالف این آگاهی ها در داخل تاکسی هستند میگویند مسائل اخلاقی مسافر در داخل تاکسی را باید بیشتر از همه خودی آنها تنظیم کنند. شهلا یکم زوبتی رادیو آزادی گفت به این تصمیم راننده های تاکسی راضی نیست، زیرا آنها نمیتوانند مهربانی و کنارگیری زن و شوهر را منع کنند.
فکر می‌کنم که من کردم من نشه و چرا میسوی و دیگه خود شوهرت میسوی و مهربونی شه میسوی که وای میتونم فقط تو با اون درجه نیست که تو از حد امکان بیرون برایانو.
نگرانی مسافران ناراضی از قاعده نوی برخی راننده ها در حال است که با تاکید مسئولین اتفاق استعمالگران تنظیم داخل تاکسی از سوی راننده ها هیچ پایمال کنی حقوق مسافران نیست. الهام عبیدوف یک مسئول این نهاد روز 3 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ترتیب خدمت رسانی را که خلاف قانون نباشد صاحبانی مسافربرها معین میکنند. از این خاطر به گفته عبیدوف وظیفه اساسی تاکسی رسانیدن مسافر به مکانش است. راننده های تاکسی میگویند از مقامدار تا تاجر، از آموزگار تا دانشجو و ساکنان عادی مشتری آنها هستند. گاه شاهد صحبت و رفتارهای محرمانه مشتری ها میشوند که برایشان چندان خوشایند نیست. به قول تاکسی ران ها گاهی هم تا رسانیدن مشتری به مکان شاهد جنجال و ماجرا و دشنام های قبیح با تلفن موبایل میشوند و بعضن مجبورند به این گفتگو دخالت کنند. از این خاطر آنها میگویند در این حالت مجبورند اتاق کاریشان را خودشان تنظیم کنند. برخی ساکنان میگویند کیروکش ها نیز چندان بیگناه نیستند و بارها خبری میان رویشان میان زنان تنفروش و مشتری ها رسانه شده است. از جمله سال گذشته مقام ها در گزارش تلویزیونی گفته بودند که برخی کیروکش ها به تنفروشان در داخل ماشین شرایط فراهم میکنند. برخی هم که از خدمت تاکسی ها استفاده میبرند میان روی یا دلگی برخی تاکسی ران ها را با تنفروش و مشتری آنها تصدیق میکنند. فیروز براتوف ژورنالیست و یک فعال جامعه شهروندی چند پیش در صفحه خود در فیسبوک از آن نگرانی کرده بود که یک راننده تاکسی او را مهمان خارجی فکر کرده آشکارا خدمت تنفروش تاجیک را پیشنهاد کرده است. اکثر مردم عشق ورزی جوانان را در کوچه داخل مسافربر خوش ندارند و این را عیب میدانند. برخی این را محدود کردن آزادی های شخصی خود میدانند.
حزب حاکمی خلق دموکراتی تاجیکستان روند آمادگی به انتخابات پارلمانی را آغاز کرد. حزبای دیگر قصد دارند که به این کارزار همراه شوند، هرچند بعضی آنها به نتیجه آن چندان خوشبین نیستند. پیکارهای انتخاباتی را در تاجیکستان می شود باز شده دانست. روزی 27 سپتامبر امسال حزب حاکم جلسه کمیته مرکزیش را برگزار کرد و در آن مسئله اشتراک آنها در انتخابات پارلمانی سال 2020 بررسی شد. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان هم گفت بنیادهای زدخ دستور شده است و برگزاری انتخابات در سطح لازم با رعایت اصولهای دموکراتی شفاف و آزادانه آمادگی گیرند. سازمانهای بین المللی انتخاباتهای گذشته تاجیکستان را غیر دموکراتی و غیر شفاف خوانده بودند. حزبای دیگر نشستهای حزبی را با هدف آمادگی به انتخابات پارلمانی به زودی آغاز میکنند و تلاش دارند با حزب حاکم پرزیدنتی هم قدم باشند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان سید جعفر عثمان‌زاده روز دوم اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها تا حالا جلسه شورای سیاسی حزب را برگزار کردند و در آن بر رئیسان بخش‌های حزب در منطقه ها سپارش شده است که تا روی خطهای نامزدهای خود را پیشنهاد کنند.
لیکن کنکورنت بلند است در اینجا دیگر حزبوی سیاسی هستند. از همه کنکورنت کلان حزب خلقی دموکراتی است. اینجا اکثریت مثلا وظیفه دارو، سو منصب دارو، بعضی آدمای مثلا نفوذ دارو مثلا اعضای این حزب هست.
قرار است در میانه های ماه دکبر امسال برگزار شود. رئیس حزب اصلاحات اقتصادی عالم بابایف هم اظهار نمود که حزب آنها به آمادگی برای انتخابات پارلمانی آغاز کرده است و در مورد اشتراک در انتخابات پارلمانی چشم انداز خوشبینانه دارد. رئیس کمونیست های تاجیکستان میراج عبدالایف گفت که حزب آنها تا کنون جلسه اش را نگذرانیده است ولی روی خط پیشکی را به بررسی گرفتند. در حال حاضر ارزیابی داریم، با حکومت های محل و در داخل حزب کار میکنیم. امکان ندارد که بگویم ما چند درصد رأی را میتوانیم بگیریم زیرا نظرسنجی نگذرانیده ایم. او افزود حزب کمونیستی تاجیکستان دچار کدام مشکلی نیست و بعد از برگزاری انجمن در آغاز ماه دکبر امسال به ترتیب ساده به انتخابات آمادگی میگیرد. ولی نه همه حزب ها به انتخابات پیشارو با خوشبینی مینگرند. امنیت عبدالنظروف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که آن را کارشناسان یگانه حزب مخالف در کشور می‌دانند گفت حزب تا کنون به طور نهایی تصمیم نگرفته است که در انتخابات شرکت می‌کند یا نه.
کل انتخابات که در زمان اشتراک گذاشتن همشان از جانب سازمان امنیت همکاری غیر شفاف و دموکراتی عنوان شدند. من خاطر رسما گفته نمی‌تونم که شرکت می‌کنیم یا نه. خیلی برعکس بر من است.
با گفته عبدالنظروف مسئله حضور آنها در انتخابات بستگی به وضع اقتصادی و سیاسی دارد. رئیس این حزب قبلا در صحبت به رسانه ها گفته بود که در انتخابات پارلمانی سال 2015 از بانک قرضدار شده بود. پارلمان تاجیکستان در دوران بری جنگی اساسا از نماینده های حزب پرزیدنت عبارت بود و در دوران فعالیت خود میان دایره های کارشناسی به عنوان پارلمان اداره شونده شهرت خاص دارد. اگر اون زمان انتریگ اساسی انتخاباتی را کارشناسان رقابت برای مقام دوم می دانستند، حالا این موضوع همچنان باقی است. عبدالمنان شیرعلیف شارح تاجیک در پاسخ خطی به رادیو آزادی گفت انتخابات پیشارو از گذشته فرق قابل ملاحظه خواهد داشت. آن زمان هم مردم می دانستند که حزب حاکم پیروز خواهد شد، لیکن وجود احزاب مخالف و تشکیل ائتلاف مبارزه های باقی انتخاباتی صحنه را گرم کرده بود و امید در دل های انتخاب کنندگان وجود داشت. حالا این همه نیست و انتخابات هم بیشتر شبیه انتخابات های ترکمنستان یا ازبکستان دوره کریموف خواهد بود. به این دیدگاه سیاستشناس تاجیک عبدالغنی محمد عظیموف مخالف است. به نظر او صرف نظر از بعضی تغییرات در سیاست داخلی، نیروهای دنیوی امکانات برای رقابت سیاسی را دارند. به نظر او در این باره زمانی می شود دقیق صحبت کرد که حزبها انجمنهای خود را برگزار نمایند. انتخابات به نهاد قانونگذاری تاجیکستان قرار است ماه مارس سال 2020 برگزار شود. تیر ماه همین سال برگزاری انتخابات پرزیدنتی در نظر است. در دوره های گذشته هیچ کدام از انتخابات تاجیکستان از سوی نهادهای غربی دموکراتی و آزاد اعتراف نشدند، هرچند ناظران کشورهای پساشوروی از آن ستایش کردند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما رو طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
بانک ملی تاجیکستان روز 3 اکتبر تصمیم خود را درباره تشکیل سیستم ملی انتقال پول شرح داد، ولی مشخصا نگفت که کی آن فعال خواهد شد. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. بار اول درباره نیت تاجیکستان در مورد تاسیس مرکز یگانه انتقال پول، رسانه‌های روسیه از جمله نشریه کمرسانت چاپی مسکو ماه آگوست امسال خبر داده بودند. آن زمان بعضی از سامانه‌های مربوط به سیستم‌های انتقال پول از روسیه گفته بودند که تاسیس مرکز از سوی تاجیکستان در نهایت باعث به گران شدن نرخ انتقال پول می‌شود. اما بانک ملی در اظهارات روز پنجشنبه میگوید مرکز نو تاسیس برای عملیات انتقال پول از شریکان مبلغ نمیگیرد و خوف زیاد شدن حق خدمت رسانی را برای شهروندان تاجیکستان در بازار انتقال مبلغ‌ها از بین می‌برد. در همین حال برخی از ساکنان تاجیکستان از آن نگرانند که انتقال پول از خارجه محدود و یا دریافت پول‌های فرستاده نزدیکانشان از بانک‌های تاجیکستان مشکل نشود. مسئولان بانک ملی روز 3 اکتبر در اظهارات خود یک دلیل تشکیل مرکز را چنین بیان کردند: سازمان‌های قرضه تاجیکستان هر روز مبلغ‌های انتقال شونده را به مشتریان از حساب خود داده، بعد از یک یا دو روز از بانک خدمت رسانی نظام انتقالی مبلغ می‌گیرند، که این روند خوف نپرداختن مبلغ‌ها را زیاد می‌کند. برای مثال بانک ملی از تجربه مفلس شدن دو نظام فرستادن پول میگام و لیدر یادآور شده است که در نتیجه در نزد سازمان‌های قرضه تاجیکستان بیش از 1 میلیون دلار معادل 45 میلیون روبل روسی قرضدار ماندند. در ادامه بانک ملی تاجیکستان اصرار می‌ورزد که با تأسیس این مرکز جریان انتقال پولی فرامرزی به تغییر می‌ماند. ماریا میخائلووا مدیر عامل انجمن ملی پرداخت‌ها در روسیه که شرکت‌های انتقال پول عضو آن هستند در صحبت با رادیو آزادی گفته بود چنین شکل انتقال پول در یگان کشور دنیا نیست، اما وقتی گپ درباره انتقال‌های فرامرزی می‌رود تصمیم باید با دو جانب موافقه کرده شود. مسئولان بانک ملی در این اظهارات با ذکر چند سبب تأسیس چنین مرکز را مهم خواندند. از جمله گفته می‌شود با تأسیس چنین مرکز بانک ملی آمار دقیق انتقال مبلغ‌ها را از خارج کشور زیر نظارت خواهد داشت. عین زمان به گفته مسئولان این نهاد آمار دقیق به حجم انتقال پول دسترس نیست و امنیت اقتصادی دولت را زیر خطر می‌گذارد. به گفته مسئولان عین زمان تاجیکستان مکانیزم آنلاین نظارتی مبلغ‌گذاری تروریسم و پهن‌کنی سلاح قتل عام را ندارد و با تأسیس چنین مرکز این امکان فراهم خواهد آمد. تاجیکستان یکی از کشورهای به حساب می‌رود که اقتصادش پایبند پول‌های فرستاده مهاجران است. سطح نیکو احوالی هر چهارمین خانواده در تاجیکستان با پول‌های فرستاده مهاجران وابسته است. اکثریت مهاجران کاری تاجیک بیش از 1 میلیون نفر در روسیه کار و زندگی می‌کنند. سال گذشته مهاجران توسط سیستم‌های انتقال پول از روسیه به تاجیکستان 2.5 میلیارد دلار و در نیم سال 2019 بیش از 1.1 میلیارد دلار پول فرستادند. مبلغ میانه انتقال هر یک نفر از روسیه 140-150 دلار بوده است. تاجیکستان از نگاه حجم انتقال های مبلغ از روسیه در مقام دوم قرار دارد.
باشمه عاشقی دختری خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه تو نپرسی مده خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه بسری زلفی تو شانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه بسری زلفی تو شانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه سرش دخترک میره عدیل با پدرش دخترک میره عدیل با پدرش جامزه با دیلو میکردش میشبم صدقه بروی مال سرش میشبم صدقه بروی مال سرش ساخورا کرده بسر دخترکا منو جیدن بسوی تو تکا منو جیدن بسوی تو تکا دستکای شکر ریش شده و خدا کشته مرام اجگان سیا و خدا کشته مرام اجگان سیا
باشومه، عاشقی دختری خانه باشومه، عاشقی دختری خانه باشومه، بسری زلفی تو شانه باشومه، عاشقی دختری خانه باشومه، عاشقی دختری خانه باشومه، تو نپرسی مده خانه باشومه، عاشقی دختری خانه باشومه، عاشقی دختری خانه باشومه، بسری زلفی تو شانه باشومه، عاشقی دختری خانه باشومه، عاشقی دختری خانه باشومه.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
شرکت عمر جبرائیلوف سابق نامزد به مقام پرزیدنت روسیه مهاجران تاجیک را فریب داد. مهاجران 10 میلیون روبل معاششان را از او نگرفتند. انتقال پول از روسیه توسط تلفن، سیبر بانک روسیه با 4 بانک تاجیکستان شیوه نوی انتقال پول را راه اندازی کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا می‌شنویم.
مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو تصمیم گرفته است که از ماه اکتبر به تامین خانه‌های ساکنان پایتخت با گرمی آغاز کند. دفتر مطبوعات برق تاجیک می‌گوید فعلا در مرکز برق و گرمی‌دهی تمامی کارهای پروفلاکتیکی انجام یافتند. گفته می‌شود مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو امسال باز چند خانه ناحیه‌های نو پایتخت را با گرمی تامین می‌کند. به قول مقامات شرکت برق تاجیک در فصل زمستان در تاجیکستان همه روزه تا 60 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید می شود که از 12 تا 15 درصد آن از جانب مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو استحصال می شود. ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو از جانب شرکت چینی TBA عملی شده، اقتدار عمومی این مرکز 400 مگاوات نیروی برق گفته می شود. یک هیئت صندوق بین المللی پول با رهبری پدمجه خندوال به تاجیکستان آمده است. این هیئت روز 23 سپتامبر با وزیر رشد اقتصاد تاجیکستان نعمت الله حکمت الله زاده ملاقات کرد. مقامات میگن جانب ها درباره نشان دهنده های ماکرو اقتصادی جمهوری، حجم مجموع محصولات داخلی و سطح تورم صحبت داشتند. دفتر مطبوعات وزارت درباره جزئیات این دیدار معلومات نداده است، اما امسال بار دوم است که هیئت صندوق بین المللی پول با رهبری پدمجه خندوال به تاجیکستان می آید. دوشنبه امید دارد که با انجام دادن گفتگوها از این نهاد بین المللی مالی 220 میلیون دلار قرض بگیرد. بعد از ماجرای پیشنهاد اطلاع بر دروغ و استفاده غیر مقصدناک قرضهای صندوق بین المللی پول، از سال 2009 باز این سازمان برای تاجیکستان برنامه نوی را تصدیق نکرده است. تقریبا 10 سال باز کشور از قرض و گرانت های این سازمان بی‌نصیب است. صندوق بین المللی پول تنها در سال 2017 برای دوباره آغاز کردن برنامه هاش ابراز آمادگی کرده، در عوض در نزد تاجیکستان 15 شرط گذاشت. شرط های سازمان مربوط به اصلاحات در اقتصاد و ساختارهای بانکی و قانونگذاری بود. مسئولان بانک ملی تاجیکستان در اول گفته بودند که نیت دارند از این سازمان 500 میلیون دلار قرض گیرند، اما کارشناسان صندوق بین المللی پول پس از ارزیابی وضع مالی و توان پرداخت پذیری تاجیکستان خلاصه کردند که کشور نمیتواند از 220 میلیون دلار بیشتر وام بگیرد. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که مقامات رسمی از دولت تاجیکستان و قرغیزستان خواستند یک بند سازشنامه طرح کسه هزار مورد اجرا قرار دهند که راه را برای تجارت دو جانبه نیروی برق باز میکند. بر اساس سازشنامه فعلی بعد از تکمیل شدن این طرح عظیم، حالا فقط پاکستان وظیفه دارد در فصل گرما، یعنی از ماه می تا اکتبر، از تاجیکستان و قرغیزستان تا 1000 مگاوات نیروی برق خرد. نرخ هر کیلووات ساعت نیروی برق را 9.5 سنت تعیین کردند. در صورت پذیرفتن درخواست پاکستان، این کشور حق پیدا میکند در فصل زمستان با تاجیکستان و قرغیزستان نیروی برق بفروشد. طرح کسه هزار یک طرح بین المللی است که چند سال پیش اجرای آن با کمک بانک جهانی آغاز یافت و ارزش آن بیش از 1 میلیارد و 100 میلیون دلار را تشکیل میدهد. بر اساس این طرح خط بلند شدت برق 750 کیلومتری ساخته میشد که از طریق قلمرو افغانستان میگذرد و به پاکستان میرسد.
در ازبکستان از 1 ژانویه سال 2020 قرار پارلمان درباره تنظیم توی مراسم خانوادگی، جشن‌ها و مراسم عزاداری به اجرا می‌دارد. این قرار روز 14 سپتامبر امسال قبول شد. بر اساس این قرار مراسم خانوادگی تنها یک روز از ساعت 6 صبح تا 11 شام اجازت داده می‌شود. این ترتیبات به مراسم گروچوب دخل ندارد. به جز این شورای ناحیوی و شهری وکیلان خلقی می‌توانند مهلت برگزاری مراسم را تنظیم کنند. در حجت آمده است که در مراسم خانوادگی شرکت تا 200 آدم اجازت است. در مراسم عروسی اشتراک تا 250 نفر اجازت داده می شود. صاحبان توی باید درباره برگزاری مراسم یک هفته پیش به مقامات محلی خبر دهند. برای اشتراک در گسلاندن عروس نه بیش از 3 ماشین اجازت داده می شود. بر اساس این قرار برگزار کردن چوربینی هایی که به انعنه های ملی مخالفت دارند منع شده است. مراسم 7 و 20، 40 سالگرد و غیره نیز منع شده است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک گروهی حدوداً 80 نفره مهاجران تاجیک که برای شرکت اوانتی استروی گروپ در شهر مسکو بلند آشیانه می‌ساختند میگویند شرکت بیش از 10 میلیون روبل معاش آنها را نداد و با درخواست‌های پرداختن معاششان به آنها تهدید کرده است. یکی از مالکان اساسی این شرکت عمر جبرائیلوف، صاحبکار پرنفوذ چچن تبار در مسکو است که سال‌های 2000 نامزدی خود را به مقام پریزیدنتی روسیه پیشبری کرده بود. بیش از 80 نفر مهاجران کاری تاجیک در نزدیکی استانسی متروی ودن استادیون در شهر مسکو در ساختمان بینای بلند آشیانه شرکت کردند که پیمانکار از شرکت اوانتی استروی گروپ بوده است. مهاجران میگویند هر روز بیش از 11 ساعت در این ساختمان بتون میریختند، اما کاردهنده معاش آنها را پرداخت کردن نمیخواهد. عبدالحلیم ناظیروف، بناکار تاجیک که بیش از 20 سال است با بنیاد بناهای بلند آشیانه در شهر مسکو مشغول است، میگوید بار اول با کارده روبرو شد که نه تنها پول معاشش را نمیدهد، بلکه در پاسخ به پرداخت معاش تهدید به کشتن میکند. او گفت
برای هم خیلی وقت یاب خراب دارم، خوب همرا دوار گفت و فیرما کلام بوده است، گفته است که همه خیلی بشن، گفته است باید پرابیم و مسلمان باید مسلمان خیلی گفته است گفت کرد ما مسلمانم تا مسلمانی اوی جز زنها شتگی هم اوی خیلی مثال شانی ما در پیش مسلمان پنگ و ایران گفته است سر کرد گفته است بخی برا تام.
هم صحبتی ما گفت معاش ماهانه او در این شرکت از 80 هزار روبل بیشتر بود و حداقل 160 هزار روبل معاشش را تا هنوز نگرفته است. حدود 80 نفر مهاجران تاجیک هم تقدیران نظیروف نیز تقریبا همین مقدار حقی زحمت خود را نگرفتند. این هم صحبتی ما افزود شخصی که گروهی 80 نفره تاجیکان را در این ساختمان رهبری میکرد در برابر دیگران با قبول جبرائیلوف در آمده است، اما او در جواب گفته است اگر بار دیگر با طلب معاش نزد او آید در پیشانیش یک تیر میزند. گریگوری گرچکوف، یاوری جبرائیلوف، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی نخواست این ادعای مهاجران را رد و یا تصدیق کند، اما گفت مسئولان شرکت اوانتی استروی گروپ با مسائل مربوط به معاش کارگران پاسخ خواهند گفت. یفگنی روزنبرگ، مدیر عاملی مالیوی این شرکت، در صحبت به رادیو آزادی گفت شرکت کساد شده است و چند ماه باز این جانب عهده‌داری مالیویش را در نزد کارشریکان اجرا کرده نمی‌تواند. او گفت
کمپانی چون بچه‌داری، поэтому она соответственно идёт на банкротство.
شرکت نه تنها در نزد شهروندان تاجیکستان بلکه معاش کارمندان دیگر کشورها را نیز نداده است. شرکت 4 ماه باز عهده‌داری های مالیویش را اجرا کردن نمی تواند. یکی از کارشریکان به دادگاه عرض کرد که شرکت مفلس اعلان کرده شود. حکم سود هم درباره مفلس اعلان کردن شرکت صادر شده است.
در همین حال مهاجران کاری تاجیک میگویند معاش ماه می و ایون را اکثرا نگرفتند. عبدالعلیم یتیموف، شخصی که گروه مهاجران تاجیک را در این ساختمان با جای کار تامین کرده رهبری آن را بر دوش داشت، در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت اوانتی استروی گروپ در مجموع 10 میلیون و 200 هزار روبل معاش کارگران تاجیک را نپرداخته است.
Трудовой инспекция
سود ریشه نبوست بریدن های که پول میگیره
هم صحبت ما افزود شرکت جبرائیلوف نه تنها کارگران تاجیک بلکه قرغزها و روسها، داغستانیها و حدود چچنها را نیز فریب داده است و 10 میلیون روبل مبلغ آنها را پرداختن نمیخواهد. با گفته یتیموف قرض شرکت اوانتیستروی گروپ در نزد دیگر پیمانکارها و کارگران از 600 میلیون روبل بیشتر است. یتیموف افزود برای رویانیدن مبلغ معاش کارگران تاجیک به چندی از افراد پرنفوذ و یا افتریتتها در مسکو مراجعت کرد و حاضر بود که در صورت رویانیدن مبلغ از جبرائیلوف نصف از آنها را به آنها همچون حق و زحمت بدهد، اما یگان کس این کار را بر عهده نگرفت. همه از او میترسند، ابراز داشت یتیموف. برای به دست آوردن معاش مهاجران او به آدم دلیمخانف، وکیل شورای فدراسیون از چچنستان مراجعت کرده، همچنان به او نسخه سند اجرایش کارها در ساختمان را پیشکش کرده است. دلیمخانف وعده داده است این مشکل مهاجران را حل میکند، اما یتیموف افسود از سنه مراجعت 3 هفته گذشت ولی پیشروی دیدن نمیشود. بنابر اطلاع پایگاه اینترفاکس پارک که درباره شرکت‌های روسیه معلومات می‌دهد، بیش از 71% سهمیه‌های اوانتیستروی گروپ به عمر جبرائیلوف و باقی به دمیتریس ماکسیمچوکس نام مهندس لیتوانی تعلق دارد. مهاجران تاجیک می‌گویند در میانه‌های ماه می ماکسیمچوکس یک بار غیب زد و با همین شرکت از پرداخت معاش آنها سرپیچی دارد. به نوشته رسانه‌های روسیه، عمر جبرائیلوف چچن‌تبار از ثروتمندان و افراد پرنفوذ به حساب می‌رود. او را مالک 9 شرکت می‌دانند که بزرگترینش اوانتیستروی گروپ گفته می‌شود. بر نوشته رسانه‌ها سال 1996 جبرائیلوف با تشکیل کشتاری کارشریک تجارتیش از آمریکا پال تیتوم عیبدار شد، هرچند بعداً تفتیشات دست داشتنی او را در این قتل اثبات نکرد، اما بعد این حادثه جبرائیلوف به آمریکا ممنوع الورود شد. سال 2000 او از سوی حرکت سیل رزومه نامزد مقام پرزیدنتی در روسیه اعلان شد، اما از میان 11 نامزد دیگر کمترین آواز را به دست آورد و ناکام گشت. سال 2017 رسانه‌ها از تیرپرانی او در یک اتاق مهمانخانه در مسکو خبر داده بودند. بعداً تفتیشات روشن کرد که جبرائیلوف از آنی که خوراک را به اتاق او نه پیش خدمت بلکه فراش آورده است، به خشم آمده با سقف اتاق از تپانچه‌اش چند تیر خالی کرده است. بعد محاکمه دادگاه او را برای استفاده مواد مخدر بدون توصیه دکتر مجرم شناخته، 4000 روبل جریمه بست. در روسیه بیش از 1 میلیون نفر مهاجران تاجیک کار و زندگی میکنند و حادثه سرپیچی از پرداخت مزد معاش آنها از سوی کاردهندگان در این کشور زود رخ میدهد. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید در صورت گرفتن چنین شکایت از سوی مهاجران کاری با راههای قانونی برای ستانیدن مزد معاش آنها از سوی کاردهان مساعدت میکند. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید تنها در سال 2017 مساعدت کرده است که کاردهنده ها در روسیه 30 میلیون روبل مهاجران تاجیک را بپردازند. توقع معاش بلند، باکاری کمتر و یا ندانستن قوانین کار را از سبب های سوء تفاهم بین مهاجران کاری تاجیک و کاردهنده می نامند. بانک دولتی سبربانک در روسیه اعلان کرد که با 4 بانک تاجیکستانی شرطنامه نو بسته است و با شیوه نو انتقال های پولی را براه میماند. با گفته مسئولان این بانک شیوه نو انتقال پولی توسط نرم افزار موبیلی صورت میگیرد و در قیاس با اصول های معمولی انتقال پول خیلی راحت و آسان است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
چور بانک تاجیکستان با نظام انتقال های فوری سبربانک بانک دولتی روسیه پیوستند. یوگنیا سافونوا مسئول دفتر سبربانک روز 24 سپتامبر در صحبت با رادیو زودی گفت همکنون مشتریان سبربانک با کارت ها و صورت حساب های چور بانک تاجیکستان می توانند مبلغ انتقال بدهند. سافونوا گفت حالا مشتریان توسط نرم افزار موبیلی سبربانک با سپیتامین بانک، کامرسانت بانک تاجیکستان و تشکیلات قرضی دوشنبه سیتی می توانند پول ارسال کنند. در آغاز ماه اکتبر بانک از خطای تاجیکستان هم به این خدمات بانکی روسیه می پیوندد. به گفته سافونوا حق انتقال پول توسط این سیستم همگی 1% از حجم انتقال پول رو تشکیل می دهد. مشتریان حق دارند در یک انتقال تا 50,000 روبل رو به تاجیکستان فرستند. پول انتقال شده به اسعار کارت به طور اوتوماتیک تبدیل می شود. به عبارت دیگر اگر اسعار کارت سومونی باشد روبل به سومونی و اگر دلار باشد مبلغ انتقال شده به دلار تبدیل شده در کارت شخصی انتقال گیرنده جا می گردد. مسئولان سبربانک میگویند خدمات نو به فرق از شیوه‌های معمولی انتقال پول فوری و آسان بوده، تشویش مشتریان را به مراتب آسان‌تر می‌کند. برای مثال، شخص پول فرستنده از روسیه از تلفن موبایلی خود می‌تواند پول را انتقال دهد و پول گیرنده هم در وقت به او موافق می‌تواند مبلغ را از کارتش بگیرد. ضرورت برای نوبت پویی برای گرفتن مبلغ انتقال یافته باقی نمی‌ماند. جوری شدن شیوه نو انتقال پول به تاجیکستان از روسیه در حالی است که بانک ملی تنظیم سیستم های انتقال پول معمولی را شدید تر میکند. پایان ماه آوگوست رسانه های روسیه خبر دادند که بانک ملی تاجیکستان در حال تهیه یک مرکز انتقال پول است که من بعد ارسال مبلغ ها توسط آن صورت خواهد گرفت.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 30 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضو سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگمهر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگمهر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتیف، فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبوس جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روز 30 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست 3 نفری که می توانی 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکمین شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم، برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیزتر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حاضره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جای اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعالی جمعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیو شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبان‌هایی که مثال در اونجا هستند با رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارند با اون میرسانند، خشتباران محبوسان دیگر با اونها میرسانند، اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه بانفوذ با واسطه ما با اونها رسوند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می‌دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور می‌داند و بزرگ مهر یوروف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قرار شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هموضع بزرگ مهر یوروف در زندان بهتر کرده می شود، با بزرگ مهر یوروف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندان سازمان ملل متحد، با نمایندان واسطه اخباری اوما و خورت امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سر نو بررسی کرده شود و همین یگانه امیدی ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یورو از سر نو بررسی کرده شود، نه اینکه در سودهای متهمی تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصان بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی واسطه اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یورف عین حال یگان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یورف آزادانه به مسجد همون مؤسسه میرود. بزرگ مهر یورف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر را گفتنی هستم، خطرم هست، خطر به بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یورف این سابق کارمندی وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سامانی شهر دوشنبه بود
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الهیده نگاه داشته شود، ولی بزرگ مهر یورف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگان خطر، یگان محدودیت ها به بزرگ مهر، به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریت ساختار زندان ها تغییرات شد، این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن، خیلی که من گفتم بزرگ مهر یورف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی و مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شود. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود، باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خشتبارانشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب، به مرکز تاجیکستان، زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم قاید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکون شکایتی بزرگ مهر یورف رو نشونیدیم.
شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یورف نمیگوید یا اینکه در حقیقت نسبت به یگان عملی ناجو کرده نمیشود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را میدانید به این حکم؟ شاید الکای خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه عموما بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او واخوری میکند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچند که به معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردند که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما را عفو کند، بزرگ مهر یورف روزی نیست. بزرگ مهر یورف از اول تا حوزه در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شوم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگ مهر یورف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگ مهر؟
یگان ساختار داخلی تاجیکستان حقوق عوض کردن حکم بزرگ مهر یا تغییر دادن حکم بزرگ مهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است. با این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید. برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین روح اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه چند ماه پیش را میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروه از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصل قضیه چی است؟
اصل قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدن که مثال می بریم بزرگ مهر یورف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عجیزی و محتاجی شهروند مثال براتو استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرتی شناسای زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یگان عملی رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رساند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یگان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم رو گرفته و واقعا هم پول آدم رو گرفته بود.
بزرگ مهر یورف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودن فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد. در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکاناتی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون رو عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودن و اون مبلغ هایی که اونها می نویشتن مثال $10,000
از اون $10,000 شاید $2,000 دست بزرگ مهر رسیده، این همه پول حق خدمت الوکیل و چون که قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگیرتگی رو از ایزود و مناسبت های بین بزرگ مهر چون الوکیل و این شهروندان هم چون ایزود در اساس کدکس گراجدنی باید بررسی شد، یعنی که بستن شهرنامه. در اینجا ما می بینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از این اشخاص مبلغ گیریم، شهرنامه ملتی بست که ما بشنو یوری حقوقی میرسونیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یعنی که اجرا کرد و نتیجه اون با ویزاج محکوم نشد، این عمل قلابی نیست. باید که یکون این ویزاج رو از روی قانون و خود این بزرگ مهر مراجعه کنیم، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی بحث مراجعه کنیم، بعد از اون که از نتیجه بررسی عریضه هایشان مولیزه کنیم، بعد با سوری گرفتن کنیم.
اینجا ولی این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، محکمه قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون بر مبارزه زیر اثر نامحفوظ استفاده کرد و تو این هو هم دوام میکنه. چون که ما میدونیم و قریبی ما در فیسبوک خوندم که نسبت رئیس انجمن ادوکاتهای تاجیکستان چون این زیان داده شده است، میدونیم هم خود میشوند هر یکی اونها زن زده میشوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یورف، حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. مصطفی حیاتوف عضو سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 که 25 سپتامبر از لهستان اخراج شد در نوار ویدیویی خبر داد که در دوشنبه قرار دارد. پیشتر سازمان‌های حامی حقوق انسان و سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 از اخراج او از لهستان نگرانی کردند و گفتند که او در وطن با شکنجه روبرو خواهد شد. مصطفی حیاتوف 25 ساله 3 سال بعد از وارد شدن به لهستان و درخواست پناهندگی و حق اقامت در این کشور پاسخ رد گرفت و اخراج شد. او در این نوار میگوید که سال 2014 عضو سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 شد و سال 2016 به اروپا رفت. مصطفی حیاتوف از زندگیش در آلمان و لهستان یاد می‌آورد و میگوید وقتی فهمید که این کارها فایده ندارند خواست به کشورش برگردد. او گفت:
شما در اونجا میفتید که در اونجا برش شکنجه میشه، روسیه شکنجه، کسی به من کاری ندارد.
سهراب ظفر رهبری سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در یک صحبت بر رادیو آزادی گفته بود که چنین نوارها زیر نظر مقامات ثبت میشوند. او شکنجه شدن حیاتوف را از احتمال دور ندانست. مقامات هنوز درباره این ادعا و قضیه حیاتوف اظهار نظر نکردند. مسئولان سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 میگویند حیاتوف نخستین شهروند تاجیکستان و یک پناهجوی سیاسی است که از کشور اروپایی اخراج شد. مصطفی حیاتوف یکی از ده ها شهروند تاجیکستان و عضو سازمانی در این کشور ممنوع گروه 24 است که از مقامات لهستان درخواست حق پناهندگی کرده بود. دادگاه عالی تاجیکستان گروه 24 را سال 2014 یک حرکت اکستریمیستی خواند و فعالیت آن را در حدود کشور منع کرد. شماره قربانیان اعتراضات خشونتبار چند روزی آخر در عراق نزدیکی 100 نفر حساب شده است. خبرگزاری فرانسه روز شنبه با تکیه به منابع خود شماره قربانیان را 93 نفر اعلان کرد. به نوشته این خبرگزاری مشخص نیست که این آمار تا روز جمعه را در بر میگیرد یا آنهایی نیست که روز شنبه جان خود را از دست دادند شامل این روی خط هستند. روز جمعه در بغداد نیروهای امنیتی با گروه‌های مختلف اعتراضگران که تلاش میکردند خود را به میدان تحریر برسانند حمله کردند. موج اعتراض‌های مردم در عراق روز سه‌شنبه هفته گذشته در واکنش به بیشتر شدن شماره بیکاران، فساد و ضعف دولت در حل مشکلات مردم در چند شهر این کشور برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها در این اعتراض‌ها 4000 نفر نیز مجروح شده است. پاکستان تلاش دارد تا مذاکرات لغو شده میان هیئت آمریکا و نمایندگان طالبان در قطر از سر گرفته شود. این تلاش‌ها پس از سفری هیئت طالبان با رهبری ملا عبدالغنی برادر به اسلام آباد آغاز شد. این گروه روز 3 اکتبر با مقام‌های بلندپایه پاکستان دیدار و گفتگو کردند. سفر این هیئت به اسلام آباد همزمان با سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان اتفاق افتاد. یک مقامدار پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته که زلمه خلیلزاد با این گروه دیداری کوتاهی نیز داشت. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان گفت که طالبان به توافق احتمالی که در قطر میان آنها و آمریکا امضا شده بود وفادار هستند و آمادند مذاکرات را دوام دهند. اولی ماه سپتامبر دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا از قطع گفتگو برای صلح در افغانستان با طالبان خبر داد. تا این وقت نمایندگان آمریکا با گروهی از طالبان برای صلح در افغانستان مذاکره می‌کردند. مذاکره زمانی قطع شد که طالبان در حمله 11 ساکن عادی و یک سرباز آمریکایی را در افغانستان کشتند. هزاران ساکن هنگ کنگ به خیابان‌ها ریختند و از قرار من کردن نقاب اعتراض کردند. اکثر ساکنان با روی پوشیده در راهپیمایی‌های اعتراضی شرکت می‌کردند. از 6 اکتبر با روی پوشیده به خیابان برآمدن من است. در هنگ کنگ پس از این که یک خادم پلیس از تیر سلاح اعتراضگر 14 ساله مجروح شد، با قرار پوشانیدن روی را منع کردند. بیش از 100 روز باز در هنگ کنگ مردم علیه حکومت چین اعتراض می‌کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در روز اولی دعوت تیرماهی جوانان و ارتش تاجیکستان از یک موردی ابلا و یا جلب مجبوری به خدمت سربازی گزاری شد. این در حالی است که مقامات وجود ابلا را رد میکند و ادعا دارند که سالهای اخیر صف داوطلبان خدمت در ارتش افزوده است، چیزی که کارشناسان و ساکنان همیشه با نظر شبهه به آن مینگرند. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. شب 1 اکتبر در دوشنبه چند جوان را با مسافربر بار کرده به شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور پایتخت بردند تا از آنجا به کمیساریت حربی فرستند. اتفاقا به جنگ آنها خبرنگاری آژانسی اطلاعاتی از یاپلوس هم افتاد. عبدالله غربتی همزمان دانشجو است و میگوید شب 1 اکتبر در نخستین روز دعوت تیرماهی به ارتش در محله سیرک شهر دوشنبه مورد ابلا و یا جلب اجباری به خدمت قرار گرفت.
بغیر از من جوانان دیگر هم بودند. در اونجا مکتب جوانان بودند که حالا مکتب میخواندند، جوانان بودند که میگفتند ما علاقه خدمت کردگی هستیم، نامی همون چستی که خدمت کردگی هستند همون را میگفتند. اما نفرانی که همین ابلاغ را میبردند اونا میگفتند که بدون نشان دادن همون حجت یکان نفر سر داده نمیشود.
غربتی میگوید که آنها را ماموران میلیسا در مسافربر جمع کرده بودند. مسئولان اداره کارهای داخلی ناحیه شاه منصور درباره این قضیه چیزی نگفتند. مقامات ریاست امور داخلی شهر دوشنبه اظهار بی‌خبری کردند. در ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه با آزادی گفتند مراجعت کنند آنها میسنجند. در گذشته مقامات وزارت دفاع تاجیکستان گفته بودند که دعوت به ارتش مسئولیت مقامات محلی است. نخستین کاری که عبدالله غربتی از داخل مسافربر کرد پخش زنده از جریان ابلاوی خود و چندین جوان دیگر با واسطه فیسبوک بود و گفت بعد از تقریبا 6 دقیقه پخش زنده این عملش آشکار شد.
یک نفر به همون کارمند شعبه وزارت کره داخلی که در همون جمهور همراهی میکرد زنگ زد و چیزی گفت در گوشی او و بعد همین صحبت تلفنی او خیست و گفت عبدالله کی است؟ گفتم منم عبدالله. احتمال کسی به اونو زنگ زد و گفت که از داخل ماشینی که شما برده استادید یک نفر پخش مستقیم دارد در فیسبوک. خب تلفن از دستم کشیده گرفتن و تهدیدها هم کردن.
در شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور عبدالله رو از جوانان دیگر جدا کرده با شرط این که نوار رو در حضور آنها از فیسبوک تازه میکند آزاد نمودند. تا زمانی رها شدن از دست ابلاوچیان عبدالله غربتی و همراهانش بیش از 1 ساعت در مسافربر در شهر چرخ زده جریان جلب جوانان سینی دعوتی را نظارت کردند و در این باره گفت
همین گونه جوانایی که میدیم تنها رفته سه اونو میدیم و خلاص به این بعضیشم بخوش خودشون میشتم و بعضیش از قدی کوشه در ماشین بار میکنن. هر مخالفت هر اعتراضی که در داخل ماشین میشود با دغلی با بدرفتاری با دشنام حقارت بدگویی جواب داده میشود.
این جوان چند پیش با پخش یک نوار دیگر از جلب غیر قانونی جوانان به ارتش در کلاب خبر داده بود. مقامات حالا این وضعیت را پورا شرح ندادند ولی در گذشته وجود همین گونه ابلاغ را رد کرده بودند. در ضمن در روز نخستین دعوت تیرماهی مسئولین شهری اصفهان اعلان داشتند که نقشه دعوت را همگی در یک روز پورا اجرا کردند. این هم در حالی که یک روز قبل از دعوت چند ساکن این شهر از بازداشت و بازپرسی والدین جوانان سینی دعوت حربی شکایت کرده بودند. مقامات آنها را برای به خدمت حاضر کردن فرزندان مهاجرشان چند روز بازداشت و بازپرسی کردند. حالا عبدالله غربتی جوانی که با نشر و پخش مستقیم دیگران را از ابلاغ شدن خود آگاه کرد میگوید این مسئله باید با این خاموش نشود
و مقامات حکومت باید پای این چیزا چاره بندشد و ترس و حراس و یک بگیم احساس بیزاری از خدمت و بیزاری از وطنی که امروز در جوانان هست همین چیزا را پیشگیری کنند.
خدمت در ارتش یکی از مسائل داغ جامعه جامعه تاجیکستان است. فعالان حقوق میگویند مشکلات به مثل زورگویی و کمبود غذا بسیاری از جوانان را از خدمت دلسرد و گریزان میکند.
خرج این سو خدمت خیلی ارزان
است. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
با گذشت 10 سال از تصویب قانون نوی زبان دولتی تاجیکی، شهروندان خارجی تاجیکستان شکایت دارند که برای آموزش این زبان شرایط ضروری فراهم نشده است. مقامات میگویند که بیشتر از ساکنان و حتی نمایندگان حکومت معیار زبان ادبی را رعایت نمی‌کند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می‌کنم. الکساندرا بویکو 34 ساله بعد از ازدواج با تاجیک 5 سال قبل به تاجیکستان کوچ بست و میگوید که تا حال ضرورت آموزش زبان دولتی تاجیکی را در این کشور احساس نکرده است. در آستانه جشن روزی زبان دولتی تاجیکستان، خانم بایکو در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت که شوهرش به خوبی 3 زبان تاجیکی، ازبکی و روسی را میداند، اما وای اساساً 2 زبان روسی و ازبکی را یاد گرفته است. در طول 5 ساله که در دوشنبه زندگی میکرده است، احساس میکرده است که نیاز به آموزش زبان تاجیکی نیست. تمر انوارو و ساکنی سالخورده دوشنبه از پدر خود زبان تاجیکی را اندک آموخته است، اما این دانشهایش تنها برای صحبت های خانوادگی کفایت میباشد. وای دلیل چنین زبان دانیش را شرح داد و گفت:
В основном остались пожилые люди, молодые, те, которые вот бабушки, дедушки, их мать.
Ҳоло дар Тоҷикистон танҳо рӯззабонҳои пиронсол монданд ва онҳо омӯзиши забони давлатиро зарур намедонанд. Ҷавонони рӯззабон ҳама Тоҷикистонро тарк карданд. Бубинед, ҳатто дар донишгоҳҳои муштараки славянии Тоҷикистон ва Русия донишҷӯён асосан тоҷикон ҳастанд. Русҳо тақрибан нестанд.
РТСУ. Ну сколько посмотрите, там русских учатся, там в основном все наши ребята таджики.
Акбар Муродов донишҷӯи бахши дуввуми факултети нуҷумшиносии донишгоҳи политехникии Тоҷикистон дар суҳбат бо радиои Озодӣ аз он изҳори нигаронӣ кард, ки ҳарчанд меъёри забони давлатии тоҷикӣ забони адабӣ дониста шудааст, аммо дар муомила бо ҳамсабақон бештар аз гуфтори лаҳҷа истифода мекунад. Вай афзуд:
ҳар ноҳия, ҳар як шаҳр ба худаш طرز گفتن خودش دارد، صوت شنیدن استی گفتن خودش دارد. سو این هیچ گپ نیست که همه باید با زبان ادبی گفتن و با زبان شهری گفتن ده. نه کوان شپان نه روسی ازیک، روسی ازیک نه خودش میکنه، حتی عربی، انگلیسی نهشون نمیفهم.
در همین حال سیف‌الدین میرزایف رهبر شعبه زبان در پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی علم‌های تاجیکستان بر این نظر است که رعایت نشدن معیار زبان دولتی یعنی زبان ادبی تاجیکی در گفتار ساکنان نقض قانون دانسته می‌شود. وی افزود که استفاده از گویش‌های محلی طبق قانون‌گذاری من نیست، اما شیوه‌های محلی باید تنها در سطح خانوادگی استفاده شوند. در پاسخ به این سوال که چرا برخی از مقام‌داران بلندپایه ضمن سخنرانی های خود از واژه های محلی استفاده میکنند، سیف‌الدین میرزایف گفت:
برای چی جوان ها وقتی که از یک منطقه به منطقه دیگر یا از چند منطقه میبیایند به شهر دوشنبه و زبان هم دیگر را نمیفهمند؟ این سبب دارد. سببی یکمش این در اون است که در مکتب های میانمان زبانی ادبی رو استادان به طور باید و شاید درس نمیدهند.
قانون زبان تاجیکی در پی پایفشاری های بردوام زیاییان تاجیک 22 ایولی سال 1989 تصویب شده بود. با گفته مقامداران تاجیک، ولی قسمی از مقررات و معیارهای قانون زبانی که در زمان ساخت گذشته رسمیت یافته بود، با گذشت زمان یعنی بعد 20 سال عملی آن نمیتوانست است طلبات و نیازهای روزافزون جامعه کشور را در دوران صاحب اختیاری پورا قانع گرداند. از جمله در اولی سالهای 1990 از نام رسمی این زبان یعنی تاجیکی فارسی کلمه فارسی حذف شد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
برخی از راننده های تاکسی در دوشنبه با نصب آگاهی در داخل ماشین خود بوس و کنار و دیگر مناسبت های محرمانه برای مسافرانشان را منع کردند. در جامعه سنتی تاجیکستان گروهی از این تصمیم راننده ها طرفداری میکنند، ولی گروهی دیگر آن را خلاف به معیارهای یک جامعه دموکراتی مینامند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. بوس و کنار و مناسبت های محرمانه در داخل تاکسی منع است. آگاهی با این مضمون در تاکسی های دوشنبه معمول می شود. برخی از راننده های تاکسی در پایتخت مسافران خود را با شرط بوس و کنار یا عشق ورزی نکردن تا منزل می رسونند. اما برخی ساکنان زیدی چنین شرط گذاری راننده ها هستند و می گویند این عمل آزادی های آنها را محدود می کند و دخالت به حریم شخصی آنها است. محمد ساکن 27 ساله شهر دوشنبه دو سال اخیر تاکسی می راند. چند ماه پیش بعد یک حادثه به گفته خودش غیر اخلاقی در داخل ماشینش یک قاعده جاری کرد. با نصب کردن چند آگاهی بوس و کنار و عشق ورزی مسافران را در داخل ماشینش قطعیان منع کرد. هدف از این تصمیم به گفته محمد جلوگیری از رفتارهای غیر اخلاقی جوانان در جایهای جمعیتی از جمله داخل تاکسی های مسافر بر است.
یک بار زن و مرد شدن اموجه ماشین را رفته استای، وقتی که رفته استای ماشین جمیده استای، میبینم که زنک در قفای صدگی و نک گفته استای، بو مردک وای که دسته شده چسبیده استای شده. بعد من کدومو گفتم شکی اکا ای کورتا نکن مایل گفته که بو دلشی بو رفته استیم رفته استیم، میبینم که همون دختره که خوب کده دختر پلوس مینوس یکم سیفی نهای.
محمد میگوید این گونه حادثه ها در داخل ماشینش برخ اتفاق افتاده است. مشتریان در این حالت با شرط دخالت نکردن به عمل آنها در داخل ماشین پیشنهاد پرداخت حق بیشتر خدمت میکنند. این هم صحبت ما میگوید در اول مناسبت ساده عاشقانه برخی مسافران را تحمل میکرد، ولی شاهد شد که اکثرا مرز اخلاق را عبور میکنند. محمد یگانه راننده نیست که در داخل ماشینش آگاهی منع بوس و کنار نصب کرده است. به حساب تخمینی حدود 10% تاکسی های پایتخت به مسافران چنین قاعده جاری کردند و روزهای اخیر این روند بیشتر معمول می شود. تصمیم برخی از کیروکش ها را ساکنان دوشنبه هم جانبداری می کنند. سیاووش جورایف یک ساکن پایتخت به این باور است که در داخل تاکسی نباید مسافران رفتاری محرمانه کنند.
چوکا در خونات میگیری جوی هست که آزادی تاکسی خیلی که جوی شیطان و رفتن و یکان کار تبود کردن های.
جانب دارون این تصمیم میگویند قانون های تاجیکستان آغوش و حتی بوس و کنار در داخل تاکسی و مسافربرهای جمعیتی را منع نمی کند. از این رو راننده ها مجبورند مرز آداب رو در هر حالت خودشان معین کنند. اونهایی که مخالف این آگاهی ها در داخل تاکسی هستند میگویند مسائل اخلاقی مسافر در داخل تاکسی رو باید بیشتر از همه خودی آنها تنظیم کنند. شهلا یکم زوبتی رادیوی آزادی گفت به این تصمیم راننده های تاکسی راضی نیست، زیرا آنها نمی توانند مهربانی و کنارگیری زن و شوهر را منع کنند.
فکر می کنم من کرده نمیشه و چیکار میسوی و دیگه خود شوهرت میسوی و مهربانیش میسوی که و نیستم. فقط تو با اون درجه نیست که نیست از حد امکان بیرون براین.
نگرانی مسافران ناراضی از قاعده نوی برخی راننده ها در حال است که با تاکید مسئولین اتفاق استعمالگران تنظیم داخل تاکسی از سوی راننده ها هیچ پایمالکنی حقوق مسافران نیست. الهام عبیدوف یک مسئول این نهاد روز 3 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ترتیب خدمت رسانی را که خلاف قانون نباشد صاحبان مسافربرها معین میکنند. از این خاطر به گفته عبیدوف وظیفه اساسی تاکسی رسانیدن مسافر به مکانش است. راننده های تاکسی میگویند از مقامدار تا تاجر، از آموزگار تا دانشجو و ساکنان عادی مشتری آنها هستند. گاهی شاهد صحبت و رفتارهای محرمانه مشتری ها میشوند که برایشان چندان خوشایند نیست. به قول تاکسی رانها گاهی هم تا رسانیدن مشتری به مکان شاهد جنجال و ماجرا و دشنام های قبیح با تلفن موبایل میشوند و بعضن مجبورند به این گفتگو دخالت کنند. از این خاطر آنها میگویند در این حالت مجبورند اتاق کاریشان را خودشان تنظیم کنند. برخی ساکنان میگویند کیروکش ها نیز چندان بیگناه نیستند و بارها خبری میان رویشان میانی زنان تنفروش و مشتری ها رسانه شده است. از جمله سال گذشته مقامات در گزارش تلویزیونی گفته بودند که برخی کیروکش ها به تنفروشان در داخل ماشین شرایط فراهم میکنند. برخی هم که از خدمت تاکسی ها استفاده میبرند، میانروی یا دلگی برخی تاکسیرانها را با تن فروش و مشتری آنها تصدیق میکنند. فیروز براتوف ژورنالیست و یک فعال جامعه شهروندی چند پیش در صفحه خود در فیسبوک از آن نگرانی کرده بود که یک راننده تاکسی او را مهمان خارجی فکر کرده، آشکارا خدمت تن فروش تاجیک را پیشنهاد کرده است. اکثر مردم عشق ورزی جوانان را در کوچه داخلی مسافربر خوش ندارند و این را عیب میدانند. برخی این را محدود کردن آزادی های شخصی خود میدانند.
حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان روند آمادگی به انتخابات پارلمان را آغاز کرد. حزبای دیگر قصد دارند که به این کارزار همراه شوند، هرچند بعضی آنها به نتیجه آن چندان خوشبین نیستند. پیکارهای انتخاباتی را در تاجیکستان می شود باز شده دانست. روز 27 سپتامبر امسال حزب حاکم جلسه کمیته مرکزیش را برگزار کرد و در آن مسئله اشتراک آنها در انتخابات پارلمانی سال 2020 بررسی شد. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان هم گفت به نهادهای ضدخل دستور شده است با برگزاری انتخابات در سطح لازم با رعایت اصولهای دموکراتیک شفاف و آزادانه آمادگی گیرند. سازمانهای بین المللی انتخاباتهای گذشته تاجیکستان را غیر دموکراتیک و غیر شفاف خوانده بودند. حزبای دیگر نشستهای حزبی را با هدف آمادگی به انتخابات پارلمانی به زودی آغاز میکنند و تلاش دارند با حزب حاکم پرزیدنتی هم قدم باشند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده روز دوم اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها تا حالا جلسه شورای سیاسی حزب را برگزار کردند و در آن به رئیسان بخش‌های حزب در منطقه سپارش شده است که تا روی خط‌های نامزدهای خود را پیشنهاد کنند.
لیکن کنکورنت بلند است در اینجا، دیگر حزب سیاسی هستند، از همه کنکورنت کلان حزب خلقی دموکراسی است. اینجا اکثریت مثلا وظیفه دارو، چه منصب دارو، بعضی آدمای مثلا نفوذدار مثلا اعضای این حزب
است. قرار است در میانه های ماه دکبر امسال برگزار شود. رئیس حزب اصلاحات اقتصادی عالم بابایف هم اظهار نمود که حزب آنها به آمادگی برای انتخابات پارلمانی آغاز کرده است و در مورد اشتراک در انتخابات پارلمانی چشم انداز خوشبینانه دارد. رئیس کمونیست های تاجیکستان میراج عبداللهیف گفت که حزب آنها تا کنون جلسه‌اش را نگذرانیده است، ولی روی خط پیشکی را به بررسی گرفتند. در حال حاضر ارزیابی داریم، با حکومت های محل و در داخل حزب کار میکنیم. امکان ندارد که بگویم ما چند درصد رأی را میتوانیم بگیریم، زیرا نظرسنجی نگذرانیده ایم. او افزود حزب کمونیستی تاجیکستان دچار کدام مشکلی نیست و بعد از برگزاری انجمن در آغاز ماه دکبر امسال به ترتیب ساده به انتخابات آمادگی میگیرد. ولی نه همه حزب ها به انتخابات پیشارو با خوشبینی مینگرند. امنیت عبدالنظروف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که آن را کارشناسان یگانه حزب مخالف در کشور می‌دانند، گفت حزب تا کنون به طور نهایی تصمیم نگرفته است که در انتخابات شرکت می‌کند یا نه.
کل انتخاباتی که در زمان اشتراک گذاشتن همشان از جانب سازمان امنیت همکاری غیر شفاف و دموکراتی عنوان شدند. من خاطر رسما گفتن می‌تونم که شرکت می‌کنیم یا نه خیلی برعکس بر معنا است.
با گفته عبدالنظروف، مسئله حضور آنها در انتخابات بستگی به وضع اقتصادی و سیاسی دارد. رئیس این حزب قبلا در صحبت به رسانه ها گفته بود که در انتخابات پارلمان سال 2015 از بانک قرضدار شده بود. پارلمان تاجیکستان در دوران بریجنگی اساسا از نماینده های حزب پرزیدنت عبارت بود و در دوران فعالیت خود میان دایره های کارشناسی به عنوان پارلمان اداره شونده شهرت خاص دارد. اگر اون زمان انتریگ اساسی انتخاباتی را کارشناسان رقابت برای مقام دوم می دانستند، حالا این موضوع همچنان باقی است. عبدالمنان شیرعلیف، شارح تاجیک، در پاسخ خطی به رادیو آزادی گفت انتخابات پیشارو از گذشته فرق قابل ملاحظه خواهد داشت. آن زمان هم مردم می دانستند که حزب حاکم پیروز خواهد شد، لیکن وجود احزاب مخالف و تشکیل ائتلاف مبارزه های باقی انتخاباتی صحنه را گرم کرده بود و امید در دل های انتخاب کنندگان وجود داشت. حالا این همه نیست و انتخابات هم بیشتر شبیه انتخابات های ترکمنستان یا ازبکستان دوره کریموف خواهد بود. به این دیدگاه سیاستشناس تاجیک عبدالغنی محمد عظیموف مخالف است. به نظر او صرف نظر از بعضی تغییرات در سیاست داخلی، نیروهای دنیوی امکانات برای رقابت سیاسی را دارند. به نظر او در این باره زمانی می شود دقیق صحبت کرد که حزب ها انجمن های خود را برگزار نمایند. انتخابات به نهاد قانونگذاری تاجیکستان قرار است ماه مارس سال 2020 برگزار شود. تیر ماه همین سال برگزاری انتخابات پرزیدنتی در نظر است. در دوره های گذشته هیچ کدام از انتخابات تاجیکستان از سوی نهادهای غربی دموکراتی و آزاد اعتراف نشدند، هرچند ناظران کشورهای پساشوروی از آن ستایش کردند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
بانک ملی تاجیکستان روز 3 اکتبر تصمیم خود را درباره تشکیل سیستم ملی انتقال پول شرح داد، ولی مشخصا نگفت که کی آن فعال خواهد شد. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. بار اول درباره نیت تاجیکستان در مورد تأسیس مرکز یگانه انتقال پول رسانه های روسیه از جمله نشریه کمرسنت چاپ مسکو ماه آگوست امسال خبر داده بودند. آن زمان بعضی از سامانه های مربوط به سیستم های انتقال پول از روسیه گفته بودند که تأسیس مرکز از سوی تاجیکستان در نهایت باعث به گران شدن نرخ انتقال پول می شود. اما بانک ملی در اظهارات روز پنجشنبه میگوید مرکز نو تأسیس برای عملیات انتقال پول از شریکان مبلغ نمیگیرد و خوف زیاد شدن حق خدمت رسانی را برای شهروندان تاجیکستان در بازار انتقال مبلغ ها از بین میبرد. در همین حال برخی از ساکنان تاجیکستان از آن نگرانند که انتقال پول از خارجه محدود و یا دریافت پول های فرستاده نزدیکانشان از بانک های تاجیکستان مشکل نشود. مسئولان بانک ملی روز 3 اکتبر در اظهارات خود یک دلیل تشکیل مرکز را چنین بیان کردند: سازمان های قرضه تاجیکستان هر روز مبلغ های انتقال شونده را به مشتریان از حساب خود داده، بعد از یک یا دو روز از بانک خدمت رسانی نظام انتقالی مبلغ میگیرند که این روند خوفی نپرداختن مبلغ ها را زیاد میکند. برای مثال بانک ملی از تجربه مفلس شدن دو نظام فرستادن پول میگام و لیدر یادآور شده است که در نتیجه در نزد سازمان های قرضه تاجیکستان بیش از $1 میلیون معادل 45 میلیون روبل روسی قرضدار ماندند. در ادامه بانک ملی تاجیکستان اصرار میورزد که با تاسیس این مرکز جریان انتقال پولی فرامرزی به تغییر میماند. ماریا میخائلوا مدیر عامل انجمن ملی پرداخت‌ها در روسیه که شرکت‌های انتقال پول عضو آن هستند در صحبت با رادیو آزادی گفته بود چون این شکل انتقال پول در یگان کشور دنیا نیست، اما وقتی گپ درباره انتقال‌های فرامرزی می‌رود تصمیم باید با دو جانب موافقه کرده شود. مسئولان بانک ملی در این اظهارات با ذکر چند سبب تأسیس چنین مرکز را مهم خواندند. از جمله گفته می‌شود با تأسیس چنین مرکز بانک ملی آمار دقیق انتقال مبلغ‌ها را از خارج کشور زیر نظارت خواهد داشت. عین زمان به گفته مسئولان این نهاد آمار دقیق با حجم انتقال پول دسترس نیست و امنیت اقتصادی دولت را زیر خطر می‌گذارد. با گفته مسئولان عین زمان تاجیکستان مکانیزم آنلاین نظارتی مبلغ‌گذاری تروریسم و پهن‌کنی سلاحی قتل عام را ندارد و با تأسیس چنین مرکز این امکان فراهم خواهد آمد. تاجیکستان یکی از کشورهای به حساب می‌رود که اقتصادش پایبند پول‌های فرستاده مهاجران است. سطح نیکو احوالی هر چهارمین خانواده در تاجیکستان با پول‌های فرستاده مهاجران وابسته است. اکثریت مهاجران کاری تاجیک بیش از 1 میلیون نفر در روسیه کار و زندگی می‌کنند. سال گذشته مهاجران توسط سیستم‌های انتقال پول از روسیه به تاجیکستان 2.5 میلیارد دلار و در نیم سال 2019 بیش از 1.1 میلیارد دلار پول فرستادند. مبلغ میانه انتقال هر یک نفر از روسیه 140-150 دلار بوده است. تاجیکستان از نگاه حجم انتقال های مبلغ از روسیه در مقام دوم قرار دارد.
شکایت می کرد. های از ور تای گل که می کشید بی خوابی، های با من می نشست عجب حکایت می کرد. های با من می نشست عجب حکایت می کرد. یارم از در آمد جان که شیرینم آمد، یارم از در آمد جان که شیرینم آمد. یاری شیرینه که من جانی شیرینه که من، عینا زمینه که من شوخ و مهینه که من. یارم از در آمد جان که شیرینم آمد، یارم از در آمد جان که شیرینم آمد. مشکل دارم، های این را نتوانم که بگویم با کسی. های عالم بسوزه سیره که در دل دارم، های عالم بسوزه سیره که در دل دارم. یارم از در آمد جامعه که شیرینم آمد، یارم از در آمد جامعه که شیرینم آمد. یاری شیرینه که من جامعه شیرینه که من، اینا زمینه که من شوخ و مهینه.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
شرکت عمر جبرائیلوف سابق نامزد به مقام پرزیدنتی روسیه مهاجران تاجیک را فریب داد. مهاجران 10 میلیون روبل معاششان را از او نگرفتند. انتقال پول از روسیه توسط تلفن، سیبر بانک روسیه با 4 بانک تاجیکستان شیوه نوی انتقال پول را راه اندازی کرد.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا می‌شنویم.
مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو تصمیم گرفته است که از ماه اکتبر به تامین خانه‌های ساکنان پایتخت با گرمی آغاز کند. دفتر مطبوعات برق تاجیک می‌گوید فعلا در مرکز برق و گرمی‌دهی تمامی کارهای پروفلاکتیکی انجام یافتند. گفته می‌شود مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو امسال باز چند خانه ناحیه‌های نوی پایتخت را با گرمی تامین می‌کند. به قول مقامات شرکت برق تاجیک در فصل زمستان در تاجیکستان همه روزه تا 60 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید میشد که از 12 تا 15 درصد آن از جانب مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو استحصال میشود. ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو از جانب شرکت چینی TBA عملی شده. اقتدار عمومی این مرکز 400 میگاوات نیروی برق گفته میشود. یک هیئت صندوق بین المللی پول با رهبری پدامج خندوال به تاجیکستان آمده است. این هیئت روز 23 سپتامبر با وزیر رشد اقتصاد تاجیکستان نعمت الله حکمت الله زاده ملاقات کرد. مقامات میگن جانب‌ها درباره نشان دهنده های ماکرو اقتصادی جمهوری، حجم مجموعی محصولات داخلی و سطح تورم صحبت داشتند. دفتر مطبوعات وزارت درباره جزئیات این دیدار معلومات نداده است، اما امسال بار دوم است که هیئت صندوق بین المللی پول با رهبری پدامج خندوال به تاجیکستان می آید. دوشنبه امید دارد که با انجام دادن گفتگوها از این نهاد بین المللی مالی 220 میلیون دلار قرض بگیرد. بعد از ماجرای پیشنهاد اطلاع بر دروغ و استفاده غیر مقصدناک قرض های صندوق بین المللی پول، از سال 2009 باز این سازمان برای تاجیکستان برنامه نوی را تصدیق نکرده است. تقریبا 10 سال باز کشور از قرض و گرانت های این سازمان بی‌نصیب است. صندوق بین المللی پول تنها در سال 2017 برای دوباره آغاز کردن برنامه‌اش ابراز آمادگی کرده، در عوض در نزد تاجیکستان 15 شرط گذاشت. شرط های سازمان مربوط به اصلاحات در اقتصاد و ساختارهای بانکی و قانونگذاری بود. مسئولان بانک ملی تاجیکستان در اول گفته بودند که نیت دارند از این سازمان 500 میلیون دلار قرض گیرند، اما کارشناسان صندوق بین المللی پول پس از ارزیابی وضع مالی و توان پرداخت پذیری تاجیکستان خلاصه کردند که کشور نمیتواند از 220 میلیون دلار بیشتر وام بگیرد. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که مقامات رسمی از دولت تاجیکستان و قرغیزستان خواستند یک بند سازشنامه طرح کسه هزار مورد اجرا قرار دهد که راه را برای تجارت دوجانبه نیروی برق باز میکند. بر اساس سازشنامه فعلی بعد از تکمیل شدن این طرح عظیم، حالا فقط پاکستان وظیفه دارد در فصل گرما یعنی از ماه می تا اکتبر از تاجیکستان و قرغیزستان تا 1000 مگاوات نیروی برق خرد. نرخ هر کیلووات ساعت نیروی برق را 9.5 سنت تعیین کردند. در صورت پذیرفتن درخواست پاکستان، این کشور حق پیدا میکند در فصل زمستان به تاجیکستان و قرغیزستان نیروی برق بفروشد. طرح کسه هزار یک طرح بین المللی است که چند سال پیش اجرای آن با کمک بانک جهانی آغاز یافت و ارزش آن بیش از 1.1 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. بر اساس این طرح خط بلندشدت برق 750 کیلومتری ساخته میشد که از طریق قلمرو افغانستان میگذرد و به پاکستان میرسد. در ازبکستان از 1 ژانویه سال 2020 قرار پارلمان درباره تنظیم توی مراسم خانوادگی، جشن‌ها و مراسم عزاداری به اجرا می‌دارد. این قرار روز 14 سپتامبر امسال قبول شد. بر اساس این قرار مراسم خانوادگی تنها یک روز از ساعت 6 صبح تا 11 شام اجازت داده می‌شود. این ترتیبات به مراسم گروچوب دخل ندارد. به جز این شورای ناحیوی و شهری وکیلان خلقی می‌توانند مهلت برگزاری مراسم را تنظیم کنند. در حجت آمده است که در مراسم خانوادگی شرکت تا 200 آدم اجازت است. در مراسم عروسی که تا 250 نفر اجازت داده می شود. صاحبان توی باید درباره برگزاری مراسم یک هفته پیش به مقامات محلی خبر دهند. برای اشتراک در گسلاندن عروس نه بیش از 3 ماشین اجازت داده می شود. بر اساس این قرار برگزار کردن چوربینی هایی که به انعنه های ملی مخالفت دارند منع شده است. مراسم 720، 40 سالگرد و غیره نیز منع شده است.
کمی مرسی اتا بود با اخباری اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک گروه حدوداً 80 نفره مهاجران تاجیک که برای شرکت اوانتی استروی گروپ در شهر مسکو بلند آشیانه می‌ساختند میگویند شرکت بیش از 10 میلیون روبل معاش آنها را نداد و با درخواست‌های پرداختن معاششان به آنها تهدید کرده است. یکی از مالکان اساسی این شرکت عمر جبرائیلوف، صاحبکار پرنفوذ چچن تبار در مسکو است که سال‌های 2000 نامزدی خود را به مقام پرزیدنتی روسیه پیشبری کرده بود. بیش از 80 نفر مهاجران کاری تاجیک در نزدیکی استانسی متروی وودنی استادیون در شهر مسکو در ساختمان بنای بلند آشیانه شرکت کردند که پیمانکار از شرکت اوانتی استروی گروپ بوده است. مهاجران میگویند هر روز بیش از 11 ساعت در این ساختمان بتون میریختند، اما کاردهنده معاش آنها را پرداخت کردن نمیخواهد. عبدالحلیم ناظرو بناکار تاجیک که بیش از 20 سال است با بنیاد بناهای بلند آشیانه در شهر مسکو مشغول است میگوید بار اول با کارده روبرو شد که نه تنها پول معاشش را نمیدهد بلکه در پاسخ به پرداخت معاش تهدید به کشتن میکند. او گفت
خلوی هم خیلی و یاب خراب داریم، خوب همه را دوار گفت و فیرم کلام بوده است، گفته است که همه خیلی شن گفته است باید پرابیم و مسلمان باید مسلمان خیلی گفته گوش کرد ما مسلمانم تا مسلمانی اوی جز زنها شتگیم اوی خیلی مثال شانی ما در پیش مسلمان پایم و ایران گفته سر کرده گفته بخی براتم.
هم صحبتی ما گفت معاش ماهانه او در این شرکت از 80 هزار روبل بیشتر بود و حداقل 160 هزار روبل معاشش را تا هنوز نگرفته است. حدود 80 نفر مهاجران تاجیک هم تقدیران نظیروف نیز تقریبا همین مقدار حقی زحمت خود را نگرفتند. این هم صحبتی ما افزود شخصی که گروهی 80 نفره تاجیکان را در این ساختمان رهبری میکرد در برابر دیگران به قبول جبرائیلوف در آمده است، اما او در جواب گفته است اگر بار دیگر به طلب معاش نزد او آید در پیشانیش یک تیر میزند. گریگوری گرچکوف یاوری جبرائیلوف در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی نخواست این ادعای مهاجران را رد و یا تصدیق کند، اما گفت مسئولان شرکت اوانتی استروی گروپ با مسائلی مربوط به معاش کارگران پاسخ خواهند گفت. یفگنی روزنبرگ مدیر عامل مالیوی این شرکت در صحبت به رادیو آزادی گفت شرکت کساد شده است و چند ماه باز این جانب عهده‌داری مالیویش را در نزد کارشریکان اجرا کرده نمی‌تواند. او گفت
کمپانی چون بچه داگی поэтому она соответственно идёт на банкротство.
شرکت نه تنها در نزد شهروندان تاجیکستان بلکه معاش کارمندان دیگر کشورها را نیز نداده است. شرکت 4 ماه باز عهده‌داری های مالیویش را اجرا کردن نمی تواند. یکی از کارشریکان به دادگاه عرض کرد که شرکت مفلس اعلان کرده شود. حکم سود هم درباره مفلس اعلان کردن شرکت صادر شده است.
Но один из поставщиков, он подал иск, да, и с просьбой признать авиационную группу неплатежеспособной.
در همین حال مهاجران کره تاجیک میگویند معاش ماه می و ایون را اکثرا نگرفتند. عبدالعلیم یتیموف شخصی که گروه مهاجران تاجیک را در این ساختمان با جای کار تامین کرده رهبری آن را بر دوش داشت، در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت اونتی استروی گروپ در مجموع 10 میلیون و 200 هزار روبل معاش کارگران تاجیک را نپرداخته است.
سیس اپرالینی ویدی میگو پراکاتور برین трудовой инспекции, нагима на мешануне инженеру хамаш она письменный мешан нагима с вами шорма зарплата ему до другими стоит на трудовой инспекция которая суд решение было выдано и кипы нагиряли
هم صحبت ما افزود شرکت جبرائیلوف نه تنها کارگران تاجیک بلکه قرغزها و روسها، داغستانیها و حدود چچنها را نیز فریب داده است و 10 میلیون روبل مبلغ آنها را پرداختن نمیخواهد. با گفته یتیموف قرض شرکت اونتی استروی گروپ در نزد دیگر پیمانکارها و کارگران از 600 میلیون روبل بیشتر است. یتیموف افزود برای رویانیدن مبلغ معاش کارگران تاجیک به چندی از افراد پرنفوذ و یا افتریتتها در مسکو مراجعت کرد و حاضر بود که در صورت رویانیدن مبلغ از جبرائیلوف نصف از آنها را به آنها همچون حق و زحمت بدهد، اما یگان کس این کار را بر عهده نگرفت. همه از او میترسند، ابراز داشت یتیموف. برای به دست آوردن معاش مهاجران او به آدم دلیم خانف وکیل شورای فدراسیون از چچنستان مراجعت کرده، همچنان به او نسخه سند اجرایش کارها در ساختمان را پیشکش کرده است. دلیم خانف وعده داده است این مشکل مهاجران را حل میکند، اما یتیموف افسود از سنه مراجعت 3 هفته گذشت ولی پیشروی دیدن نمیشود. بنابر اطلاع پایگاه اینترفاکس سپارک که در باره شرکت های روسیه معلومات میدهد، بیش از 71% سهمیه های اونتی استروی گروپ به عمر جبرائیلوف و باقی به دمیتریس ماکسیمچوکس نام مهندسی لیتوانی تعلق دارد. مهاجران تاجیک میگویند در میانه های ماه می ماکسیمچوکس یک بار غیب زد و با همین شرکت از پرداخت معاش آنها سرپیچی دارد. به نوشته ای رسانه های روسیه، عمر جبرائیلوف چچن تبار از ثروتمندان و افراد پرنفوذ به حساب می رود. او را مالک 9 شرکت می‌دانند که بزرگترینش اونتی استروی گروپ گفته می‌شود. بر نوشته رسانه‌ها سال 1996 جبرائیلوف با تشکیل کشتاری کارشریک تجارتیش از آمریکا پال تیتوم عیبدار شد، هرچند بعداً تفتیشات دست داشتنی او را در این قتل اثبات نکرد، اما بعد این حادثه جبرائیلوف به آمریکا ممنوع الورود شد. سال 2000 او از سوی حرکت سیل رزوما نامزد مقام پرزیدنتی در روسیه اعلان شد، اما از میان 11 نامزد دیگر کمترین آواز را به دست آورد و ناکام گشت. سال 2017 هم رسانه‌ها از تیرپرانی او در یک اتاق مهمانخانه در مسکو خبر داده بودند. بعدن تفتیشات روشن کرد که جبرائیلوف از آن که خوراک را به اتاق او نه پیش خدمت بلکه فراش آورده است، به خشم آمده با سقف اتاق از تپانچه‌اش چند تیر خالی کرده است. بعد محاکمه دادگاه او را برای استفاده مواد مخدر بدون توصیه دکتر مجرم شناخته، 4000 روبل جریمه بست. در روسیه بیش از 1 میلیون نفر مهاجران تاجیک کار و زندگی میکنند و حادثه سرپیچی از پرداخت مزد معاش آنها از سوی کاردهندگان در این کشور زود رخ میدهد. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید در صورت گرفتن چنین شکایت از سوی مهاجران کاری با راههای قانونی برای ستانیدن مزد معاش آنها از سوی کاردهان مساعدت میکند. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید تنها در سال 2017 مساعدت کرده است که کاردهنده ها در روسیه 30 میلیون روبل مهاجران تاجیک را بپردازند. توقع معاش بلند، با کاری کمتر و یا ندانستن قوانین کار را از سبب های سوء تفاهم بین مهاجران کاری تاجیک و کاردهنده مینامند. بانک دولتی سبیربانک در روسیه اعلان کرد که با 4 بانک تاجیکستانی شرطنامه نو بسته است و با شیوه نو انتقال های پولی را براه میماند. به گفته مسئولان این بانک، شیوه نو انتقال پولی توسط نرم افزار موبیلی صورت میگیرد و در قیاس با اصول های معمولی انتقال پول خیلی راحت و آسان است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
چور بانک تاجیکستان به نظام انتقال های فوری سبیربانک بانک دولتی روسیه پیوستند. یوگنیا سافونوا، مسئول دفتر سبیربانک، روز 24 سپتامبر در صحبت با رادیو زودی گفت هم اکنون مشتریان سبیربانک با کارت ها و صورت حساب های 4 بانک تاجیکستان می توانند مبلغ انتقال بدهند. سفونوا گفت حالا مشتریان توسط نرم افزار موبیلی سبر بانک، باسپیتامین بانک، کامرسانت بانک تاجیکستان و تشکیلات قرضی دوشنبه سیتی می توانند پول ارسال کنند. در آغاز ماه اکتبر بانک از خطای تاجیکستان هم به این خدمات بانکی روسیه می پیوندد. به گفته سفونوا حق انتقال پول توسط این سیستم همگی 1% از حجم انتقال پول رو تشکیل میدهد. مشتریان حق دارند در یک انتقال تا 50,000 روبل رو به تاجیکستان فرستند. پول انتقال شده به اسعار کارت به طور اتوماتیک تبدیل می شود. به عبارت دیگر اگر اسعار کارت سومونی باشد روبل به سومونی و اگر دلار باشد مبلغ انتقال شده به دلار تبدیل شده در کارت شخصی انتقال گیرنده جا می گردد. مسئولان سبربانک می گویند خدمات نو به فرق از شیوه های معمولی انتقال پول فوری و آسان بوده تشویش مشتریان را به مراتب آسان تر می کند. برای مثال شخص پول فرستنده از روسیه از تلفن موبیلی خود می تواند پول را انتقال دهد و پول گیرنده هم در وقت به او موافق می تواند مبلغ را از کارتش بگیرد. ضرورت برای نوبت پویی برای گرفتن مبلغ انتقال یافته باقی نمی ماند. جوری شدن شیوه نو انتقال پول به تاجیکستان از روسیه در حالی است که بانک ملی تنظیم سیستم های انتقال پول معمولی را شدید تر می کند. پایان ماه آوگوست رسانه های روسیه خبر دادند که بانک ملی تاجیکستان در حال تهیه یک مرکز انتقال پول است که من بعد ارسال مبلغ ها توسط آن صورت خواهد گرفت.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 30 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضوی سازمانی حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگ مهر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگ مهر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتی فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبث جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روزی 30 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست 3 نفری که میتوانی 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکونیم شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم برای بزرگ مهر برای آزاد شوی تیزتر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حضیره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جای اندوهگین بودن هم نباید باشد، یک فخری ما هست هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعالی جامعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان با بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد، بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبانهایی که مثال در اونجا هستن و روبیته دارند و یک معلومات از بیرون دارند با اون میرسانند، خشتبار محبوسان دیگر با اونها میرسانند، اونها در بین خود یک علاقه دارند و در برای این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام درودی خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه بانفوذ با واسطه ما به اونها رسانند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور می داند و بزرگ مهر یوروف رو آزاد میکند مطابق همون دستور و قرار شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد، ولی ما امید داریم که اقلا هم وضعیت بزرگ مهر یوروف در زندان بهتر کرده می شود، با بزرگ مهر یوروف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندگان سازمان ملل متحد، با نمایندگان واسطه اخباری اوما و خرات امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سر نو بررسی کرده شود و همین یگانه امید ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یوروف از سر نو بررسی کرده شود، نه اینکه در صدهای متهم تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصان بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی واسطه اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یورف این حال یکان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یورف آزادانه به مچیتی همون مؤسسه میرود. بزرگ مهر یورف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست، ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر رو گفتنی هستم، خطر هم هست، خطر به بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون سابق
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتیش هست، چون که بزرگ مهر یورف این سابق کارمندی وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سومانی شهر دوشنبه بود،
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی علاهیده نگاه داشته شود، ولی بزرگ مهر یورف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگون خطر، یگون محدودیت ها به بزرگ مهر، به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریت ساختار زندان ها تغییرات شد، این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودند، چه خیلی که من گفتم، بزرگ مهر یورف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی و مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شد. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود، باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خشت تبرونشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ میر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتواند گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم اوید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکون شکایتی بزرگ مهر یارف رو نشونیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یارف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکون عملی ناجو کرده نمیشود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را میدانید به این حکم؟ شاید علاقه خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموما بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او وخوری میکند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچنده که به معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما رو عفو کند، بزرگ مهر یارف روزی نیست. بزرگ مهر یارف از اول تا حوزه در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات زیر بزرگ مهر یارف، از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگ مهر؟
یکون ساختار داخلی تاجیکستان حقوق ایواز کردن حکم بزرگ مهر یا تغییر دادن حکم بزرگ مهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است. با این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید. برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین روح اثبات کنند یا که تصدیق کنند که اونها خطا کردند.
جمشید، حادثه های چند ماه پیش رو میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها، از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یارف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یارف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصل قضیه چی است؟
اصل قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدن که مثال می بریم بزرگ مهر یارف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عجیزی و محتاجی شهروند مثال براتو استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرتی شناسای زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یکون عملی رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رسوند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یکون حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم ها رو گرفته و واقعا هم پول آدم ها رو گرفته بود.
بزرگ مهر یارف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودند فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد. در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکانات نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودند و اون مبلغ هایی که اونها می نوشتن مثال $10,000،
از اون $10,000 شاید $2,000 به دست بزرگ مهر رسیده باشه. این همه پول ها حتی خدمت الوکال می باشه و
چون قانون محدود کردگی نیست اندازه مبلغ نگرفتگی رو از ویزود و مناسبت های بین حضور مهر چون ادوکات و این شهروندان هم چون ویزود در اساس کدکس گرجدنی باید بررسی شود، یعنی که بستن شهرنامه. در اینجا ما میبینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که حضور مهر از این اشخاص مبلغ گیرید شهرنامه ملتی بست که ما بشمای یوری حقوقی میرسونیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یعنی که اجرا کرد و نتیجه اون با ویزاج محکوم شد، این عمل قلبی نیست. باید که یکون این ویزاج رو از روی قانون و خودم حضور مهر مراجعه کنیم، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی بحث مراجعه کنیم، بعد از اون که از نتیجه بررسی عریضه هایشون مولیزه کنیم، بعد با سوری گرشنی باید مراجعه کنیم. ولی بگید که این وضعیت رو در همون دوره حکومت ترکستان، محکمه قدرتی ترکستان یک سلاح همچون بر مبارزه زیر زیگه افراد نامحکوم استفاده کرد و تو این ها هم دوام میکنه چکلی که ما میکنیم و قریبی ما در فیسبوک کنزانتی نسبت رئیس انجمن ادوکاتای ترکستان چون این ها زن داده شده است میزوجین هم خود آقا میشوند و هر یکی هم زن داده میشوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یورف، حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. رادیو